با این همه رفتاری که مأمون با سایر فرقه ها می کرد از این بس نرمتر و ملایمتر بود. در حقیقت روزگار مأمون دوره تجدید بحث ها و جدل های دینی در بین اهل کتاب بود. مجالس مناظره‌ای که بیشتر در حضرت او تشکیل می شد، پیروان ادیان خاص موبدان را مجال داد که در اثبات عقاید خیش به گفتگو برخیزند و با علمای اسلام مناظره کنند. در این مناظره ها نبرد تازه‌ای بین موبدان مجوس با متکلمان مسلمان در گرفت، نبردی که در روشنی عقل و دانش بود و زور و شمشیر در آن مداخله‌ای نداشت. به سبب عنایتی که مأمون به پژوهش و جستجو در عقاید و آرا داشت، پیروان مذاهب و ادیان را یک چند آزادی داد تا به بحث و گفتگو پردازند. متکلمان و حکیمان نیز که با معارف یونانی و ایرانی و هندی آشنایی داشتند، با اصحاب حدیث و رأی به بحث و جدل برخاستند و در آنچه به عقاید مربوط است سخنان تازه پدید آمد. در باب انسان که از خود قدرتی و اختیاری دارد یا ندارد و در باب قرآن که مخلوق هست یا نیست بحث و جدل در گرفت. درباره ادیان و مذاهب نیست که کدام با دانش و خرد سازگار است و کدام سازگار نیست مباحثه پدید آمد. پیروان ادیان و صاحبان عقاید با یکدیگر به بحث و مناظره برخاستند. این گونه مناظره ها را مأمون دوست می داشت و در جستجوی حقیقت وسیله ای مؤثر می شمرد. بدین سبب تیغی را که خلفا بر روی صاحب نظران کشیده بودند در غلاف کرد و پیروان ادیان را دستوری داد تا با علما و متکلمان اسلام به بحث و مناظره برخیزند. مأمون معتقد بود که باید غلبه بر خصم به حجت باشد نه به قدرت، زیرا غلبه‌ای که به قدرت حاصل شود با زوال قدرت هم از میان می رود، اما غلبه‌ای که به حجت حاصل شود هیچ چیز نمی تواند آن را از میان ببرد. به همین سبب بود که مأمون به مناظره و مباحثه عنایتی خاص داشت و با متکلمان و محققان همواره نشست و برخاست می کرد. نوشتند که روزهای سه‌شنبه دانشمندان و صاحب نظران از اهل مقالات و ادیان در بارگاه خلافت جمع می آمدند، حجره ای خاص برای آنان می آراست، طعام می خوردند و دست می شستند و مجمرها می سوختند. آنگاه به انجمن مباحثه می رفتند. مأمون ایشان را نزد خود جای می داد و مناظره آغاز می شد. در مناظره با نهایت آزادی سخن می گفتند و شامگاهان دیگر بار طعام می خوردند و می پراکندند. در این مجالس پیروان و پیشوایان ادیان مختلف حاضر می آمدند، از جمله کسانی مانند آذرفرنبغ پیشوای زرتشتیان و یزدانبخت پیشوای مانویان حاضر می گشتند. در بعضی از این گونه مجلس ها که در خراسان تشکیل می شد نیز علی ابن موسر رضا شرکت داشت. در کتاب ها پاره ای از مناظراتی را که در این مجالس واقع می گشت ضبط کردند. آنچه از اخبار کتاب‌ها برمی‌آید این است که این گونه مجالس بازار بحث و جدل در مسائل مربوط به علم کلام و عقاید را سخت گرم کرد و پیروان ادیان و مذاهب را واداشت که در تأیید مذاهب خیش و رد شبهات منکران کتاب‌ها و رساله‌ها بنویسند. مناظره سنوی. در آن هنگامه‌ای که بین ارباب عقاید و مذاهب در این دوره در گرفته بود، ناچار مزدیسنان و مجوسان نیز فرصت می‌یافتند تا در مباحثات شرکت کنند. شرکت در این مباحثات سبب شد که موبدان در باب اسلام و قرآن نیز به بحث و گفتگو پردازند و در درستی یا نادرستی عقایدی که بیش از یک قرن پیش آیین زرتشت را خاضع و مقهور خیش کرده بود به جدل و نظر بیاغازند. نمونه ای از این گونه مناظرات را که بین زرتشتی ها و علمای مسلمان روی داد در کتاب ها میتوان دید. از جمله نوشتند که در حضرت مأمون یکی از هیربدان مهین با رضا مناظره کرد. رضا از وی پرسید حجت تو در باب زرتشت که او را پیغمبر میدانی چیست؟ هیربد گفت زرتشت چیزی آورد که کس پیش از وی نیاورده بود و چیزها بر ما روا ساخت که جز او کس روا نداشته بود. رضا که تو پرانتز توضیح بدم همون امام رضاست، امام هشتم شیعیان، گفت آیا این چیزها را که از او میگویید نه از اخبار پیشینیان به شما رسیده است؟ هیربد گفت همچنین است. رضا گفت امتهای دیگر جهان نیز همین گونند، چه آنها نیز اخباری را که در باب پیغمبران خیش چون موسی و عیسی و محمد دارند از گذشتگان دریافتند. پس سبب چیست که شما زرتشت را از راه اخبار گذشتگان میشناسید و پیغمبری او و به پیغمبری او خستو شده اید، یعنی اعتراف کرده اید، پذیرفته اید و دعوی دارید که آنچه او آورده است کس مانند آن نیاورده است، اما دعوی پیغمبران دیگر را که نیز اخبار آنها هم از راه گذشتگان رسیده است باور نمی دارید. هیربد در جواب فرو ماند و از جای برفت. نمونه دیگر از این گونه مناظره ها گفتگویی است که بین مأمون با یک تن ثنوی رفت. داستان این مناظره را بدین گونه آوردند که به روزگار مأمون چنان بود که دستوری داده بود تا پیش او همه مذهبها را مناظره کردندی تا مردی بیامد متکلم که این مذهب ثنوی داشت و بر این مذهب مناظره می کرد. مأمون بفرمود متکلمان و فقهای اسلام را جمع آوردند از جهت مناظره او. آن مرد چون در سخن آمد گفت عالمی بینم پر خیر و شر و نور و ظلمت و نیک و بد، هر آینه هر یک را از این ازداد باید که صانع دیگر باشد، چه خرد واجب نکند که یک صانع نیکی کند و همو بدی کند، و مانند این حجت ها گفتن گرفت. از اهل مجلس بانگ برخاست که یا امیرالمومنین با چنین کس مناظره جز با شمشیر نباید کرد. پس مأمون یک زمان خاموش بود. آنگاه از او پرسید که مذهب چیست؟ جواب داد که مذهب آن است که صانع دو است، یکی صانع خیر و یکی شر، و هر یکی را فعل و وضع او پیداست. آن که خیر کند شر نکند و آن که شر کند خیر نکند. مأمون گفت هر دو به افعال خود قادرند یا عاجز؟ جواب داد که هر دو به افعال خیش قادرند و صانع هرگز عاجز نباشد. مأمون گفت هیچ عاجزی به دیشان راه یابد؟ گفت نه. و چگونه معبود عاجز بود؟ مأمون گفت الله اکبر، صانع خیر خواهد که همه او باشد و صانع شر نباشد، یا صانع شر خواهد که صانع خیر نباشد، به خواست و مراد ایشان باشد یا نی؟ گفت نباشد و یکی را بر دیگری دست نیست. مأمون گفت پس عجز هر یکی از این دو ظاهر گشت و عاجزی خدای را نشاید. آن ثنوی متحیر ماند. آنگاه فرمود تا او را کشتند و همگان بر مأمون ثنا گفت. نام این ثنوی در متن خبر نیامده است، لیکن چون رفتاری که مأمون در پایان سخن با او کرده است با معامله‌ای که نسبت به مانویان می کرده است شباهت دارد، بعضی از محققان این ثنوی را مانوی دانستند. حتی او را با یزدان بخت مانوی یکی شمردند. در صورتی که مأمون یزدان بخش را نکشت و امان داد و کشته شدن این سنوی نیز در پایان حکایت معجول و نامناسب به نظر می رسد و احتمال دارد که به کلی آفریده خیال نویسنده و زاده آرزو و تعصب او باشد. اما مباحثه‌ای که بین این سنوی با مأمون روی می دهد بر پایه عقاید زرتشتی است و در کتاب‌های پهلوی نظیر دارد. پیداست که در این گونه مناظرات آنچه بیشتر خاطر زرتشتیان سنوی را نگران می داشته است مسئله خیر و شر است. نگرانی قوم از آن است که افعال شر را به خدا نسبت چگونه توان داد. گزارش گمان شکن در کتاب پهلوی شکند گمانیک و چار، این کتاب را وست به انگلیسی 1885 و لوموناسه به فرانسوی 1945 ترجمه کردند. صادق هدایت نیز ترجمه‌ای به فارسی از بعضی اجزای آن دارد. در پانویس در کتاب پهلوی شکند گمانیک و چار که ظاهراً اندکی بعد از این تاریخ تألیف شده است، سخنانی هست که نشان می‌دهد موبدان در این کار تا چه حد به حیرت و تردد بودند. این اندیشه که زشتی و گناه را به خدای خیر و نیکی بتوان نسبت داد برای خاطر آنها خود هیچ تصور پذیر نبود است. آیا خدایی که نیکی ها و زیبایی های جهان را آفریده است، زشتی ها و بدی ها را نیز همو به جهان هدیه کرده است؟ اگر خدای جهان آفریدگار زشتی و بدی است، ناچار خود نیز باید نادان و ناتوان و عاری از نیکی و رحمت باشد و اینها نقص است و خدایی که باید وجود کامل و کمال وجود باشد این چنین نقصی را چگونه میتواند برتابد؟ در بحثی که بین سنوی با مأمون روی داده است، این اندیشه که در شکند گمانیک و چار اساس بحثی واقع شده است، بیگمان یکی از مهمترین دشواری هایی بوده است که مزیسنان و سنویان را در پذیرفتن آیین مسلمانی گرفتار تردید می نمود است. می پرسیدند که اگر خدا را آنچنان که مسلمانان می گویند نظیری و مانندی نیست، او را غالب و قاهر خواندن چه روی دارد؟ از این گذشته خدایی که یگانه و بی‌ضد و نظیر باشد نزد مزدیسنان تصورش آسان نبود. می گفتند چنین خدایی اگر خردمند و خرسند است، برای چه بدی و زشتی را مجال ظهور می دهد؟ و اگر خود نیکی را بر بدی رجحان می نهد، سبب چیست که ناپاکان و بدکاران در این جهان برتری دارند؟ اگر رحیم و رحمان است، موجب چیست که نادانی و کوری و سنگدلی را بر مردم می‌گمارد؟ بر این گونه ایرادها علمای اسلام مانند ابوالهذیل و نظام پاسخهای درست و دقیق می‌دادند که در کتاب‌های کلام آمده است. اما این گونه ایرادها که در کتاب شکند گمانیک و چار بر علمای اسلام وارد آمده است، نموداری از مناظراتی است که از آغاز دوره بحث و مناظره بین مزدیسنان و مسلمانان رواج داشته است. وسعت مشرب مأمون و سهلنگاری و مسامحه‌ای که در رفتار با مزدیسنان و سایر فرقه ها داشت، اندک اندک به آنها جرأت داد که بر مطالب قرآن نیز اعتراض کنند و آن سخنان را متناقض و متضاد بشمارند. نمونه این گونه اعتراضات را در شکند گمانیک و چار میتوان یافت و این اعتراضات را میتوان نمونه ای از نبردی دانست که ایرانیان در روشنی منطق و خرد با عربان و مسلمانان میکردند. یک جا در این کتاب چنین آمده است: در کتاب آسمانی آنها، یعنی قرآن، در باب کرفه یا ثواب و گناه این دعوی هست که متناقض مینماید. میگوید کرفه و بزه هر دو از من است، دیو و جادو نتوانند کس را زیان رسانند، هیچ کس دین نپذیرد و نیکی نورزد جز آن که خواست من باشد و هیچ کس به کفر نگراید و به بدی در نیفتد الا که من خواسته باشم. در همان کتاب بسا که زبان به شکایت گشاید و بر آفریدگان نفرین نماید که چرا بدی خواهند و گناه کنند، این از خواست و کردار خود اوست و با این همه مردم را به سبب این گناه ها و بدی ها به شکنجه دوزخ و عقوبت تن و جان بیم می‌دهد. جای دیگر می‌گوید که من خود مردم را به گمراهی می‌کشانم که اگر بخواهم توانم آنکه آنان را به راه راست آورم، اما خواستار آنم که اینان به دوزخ روند. و باز به جای دیگر گوید که مردم خود عامل بزه و کننده گناه باشند. اینها نمونه ایست از آنچه مزدی اسنا در مبارزه با علمای اسلام و جهت اثبات برتری آیین خیش می گفتند. لیکن زبان متکلمان اسلام نیز مانند شمشیر قاضیان آنها در رفع و رد این شبه ها و ایرادها توفیق و پیروزی یافت و تمام این گفتگوها را پایان داد. اما این سخنان نشان می دهد که موبدان و هیرمندان هیربدان زرتشتی حتی در بهبوهه قدرت و عظمت اسلام هر وقت مجال سخن می‌یافتند با آن به مبارزه برمی‌خواستند و در رد آن احتجاج می‌کردند و این احتجاجات اگر خود پایه درستی ندارد اما حکایت از نبردی می‌کند که در روشنی دانش و خرد بین ایرانیان و تازیان در خیر بوده است. اما مناظره علمای زرتشتی فقط به بحث با متکلمان مسلمان منحصر نبوده است. با جهودان و ترسایان و معنویان و حتی با دهریان نیز گفتگوها داشتند. نمونه از این مناظره ها را نیز در کتاب شکند گمانیک و چار میتوان یافت. از اینها برمی آید که مجوس در دوره اسلام نیز از اهتمام در نشر عقاید خیش غافل نبودند و در این کار نیز شوری و علاقه داشتند. گجستک ابالیش از آن جمله مناظره‌ای که بین آذر فرنبق موبد بزرگ زرتشتی با گجستک ابالیش زندیق که از مانویه یا دهریه بوده است، حکایت از آزادی آنها در نشر عقاید خیش در عهد مأمون می‌کند. رساله کوچکی در این باب به زبان پهلوی باقی است که داستان این مناظره را دارد. در پانویس متن و ترجمه رساله را بارتلمی به فرانسوی در سال 1887 و هومی چاچا به انگلیسی در سال 1936 منتشر کرده است و صادق هدایت هم ترجمه از آن دارد. 1316 شمسی. ادامه متن. در این رساله ابالیش که از آیین زرتشت بازگشته است در حضرت مأمون با آذرفرنبق موبد زرتشتی مناظره می کند و 7 ایراد بر سبیل سؤال طرح می کند. اما پاسخهایی که آذرفرنبق می دهد به قدری جالب و درخشان است که مأمون و مجلسیانش برتری و پیروزی موبد را تصدیق می کنند و ابالیش شرم زده و شکسته از حضرت مأمون خارج می شود. از بازماندگان فرقه های دینی دوران ساسانی پیروان مزدک منفورتر و وحشتناکتر از سایر فرقه ها به شمار می آمدند. با این همه آنها نیز از اواخر عهد مأمون مجال خودنمایی یافتند و با مسلمانان به پیکار برخاستند. این قوم با نام خرمی و خرمدینی در دوره مأمون و معتصم قیام کردند و داستان آنها در سرگذشت بابک و مازیار آمده است. این طایفه کمتر از سایر فرقه های مجوس مجال بحث و احتجاج با مسلمانان را داشتند و نبردی که برای پیروزی آیین خیش می کرده اند یک سره در میدانهای جنگ بوده است. با این همه در کتابهایی که در علم کلام و ملل و نحل نوشته شده است مبادی عقاید آنها مذکور است، اما چنین برمی آید که چون مسلمانان آنها را اهل کتاب نمی شمرده اند به آنها مجال بحث و گفتگو نمی دادند. از این رو نمیتوان دانست که در تبلیغ عقاید خیش چه حجتهایی به کار میبردند و در روشنی دانش و خرد چگونه با علمای اسلام نبرد میتوانستند کرد. شعوبیان در گیرودار این مشاجرات که در زمینه عقاید و آراء دینی بین صاحب نظران در گرفته بود، مسئله دیگری نیز در بین مسلمانان مطرح بود. آیا عربان که ایران و دیگر کشورهای جهان را به اسلام در آورده اند و بر بسیاری از اقوام جهان پیروزی یافته اند، بر دیگر اقوام جهان برتری دارند؟ البته عربان خود در این باب شک نداشت. گذشته روزگار خیش را آکنده از فخر و شرف و آزادی و بزرگواری می دیدند. به دلاوری و جوانمردی و مهمان نوازی و سخنوری خیش بسی می نازیدند. از بابت سعی و مجاهدتی نیست که در کار نشر اسلام کرده بودند، خیشتن را بر دیگر مسلمانان صاحب حقی می شمردند. بدان سبب نیز که پیغامبر از عرب برخاسته بود و قرآن هم به زبان عرب بود، گمان می کردند عرب را بر همه اقوام جهان برتری است و در ایران به روزگار امویان چندان این برتری را که مدعی بودند به رخها کشیدند که مایه رنج و ملال گشت. از این رو اندکندک این اندیشه در خاطر مسلمانان پدید آمد که این دعوی عربان و این رفتار تحقیرآمیزی که نسبت به دیگر مسلمانان غیر عرب دارند با آیین قرآن سازگار نیست. مگر نه در قرآن برادری و برابری همه مسلمانان به صراحت ذکر شده بود؟ قرآن به صراحت می گفت که ای مردم، ما همه شما را از مردی و زنی آفریدیم و شعبه ها و قبیله ها کردیم تا یکدیگر را بدان بشناسید، و تاکید می کرد که گرامی تر شما در نزد خداوند آن کس است که پرهیزگارتر باشد. و پیغمبر نیز گفته بود عربی را بر عجمی هیچ برتری نیست الا به پرهیزگاری. در این صورت آن دعوی ها و خودستایی ها که عربان می کردند ناروا بود و اساس درست نداشت. از این رو بسی از مسلمانان طاقت آن خاری ها نیاوردند و آن دعوی ها را آشکارها رد و انکار کردند. گفتند عرب را بر دیگر اقوام جهان هیچ مزیت نیست، مردم همه از یک گوهرند و در نژاد و تبار هیچ بر یکدیگر امتیاز ندارند. مزیتی اگر هست بین امتها و قبیله ها نیست، بین افراد است و آن نیز جز از حیث تقوا و پرهیزگاری نتواند بود. نیک و بد و پست و بلند در بین هر قوم و طایفه هست، اما در بین هر قوم و هر طایفه نیک نیک است و بد بد است. آن کس را که خود پست و فرومایه است از انتساب به بزرگان قوم خیش فخر و شرف نمی افزاید، و آن کس که نیز خود بلند همت و والا گوهر است از انتساب به فرومایگان قبیله خیش قدر و شرف نمی کاهد. وقتی اهل عراق همه خود را به کسرا و قباد منسوب می کردند، شاعری از این شعوبیان به طنز می پرسید پس نبطی ها کجا رفتند؟ کسانی که برتری اعراب را رد می کردند اهل تسویه بودند و چون این دعوی ها را به زیان مسلمانی می شمردند. اما اعراب خاص جاهلان و خودستایان آنها که گفتار این اهل تسویه را نمی پذیرفتند دچار سرزنش های سخت تر شدند. کسانی که به نام شعوبی اختصاص یافتند سخنان اهل تسویه را دستاویز کردند و اندک اندک به تحقیر و سرزنش عربان پرداختند. گفتند و حجت آوردند که عرب را نه همان هیچ مزیت بر دیگر اقوام نیست، بلکه خود از هر مزیتی عاری است. هرگز نه دولتی داشته است، نه قدرتی، نه صنعت و هنری به جهان هدیه کرده است، نه دانش و حکمتی، جز غارتگری و مردم کشی هنری نداشته است و از فرق فقر و بدبختی اولاد خود را می کشته است. اما قرآن و آیین اسلام که عرب بدانها می نازد و بر دیگر مسلمانان فخر می فروشد خود هیچ اختصاص به عرب ندارد و آنگاه قرآن و آیین مسلمانی خود از این دعویهای ناروا و تعصب‌آمیز بیزارند و آن را زشت و ناروا شمردند. نام شعوبی که بر این فرقه مخالف عرب و هم بر کسانی که اهل تسویه بودند اطلاق شده است، از آن روز که این دو فرقه معتقد بودند که قبایل عرب را با شعوب غیر عرب هیچ تفاوت نیست و آن دعوی ها که عرب در برتری خیش دارند بیجا و نارواست. مشاجره بین اعراب با این شعوبی ها اندک اندک سخت بالا گرفت، چندان که از هر فرقه سخنوران برخواستند و یکدیگر را هجوها و سرزنشها کردند و مخالفان عرب خاص مجوس و زنادقه بازار این هنگامه را گرمتر کردند و در هجو و قدح عرب بیش از آنچه حق و سزا بود افراط پیشه گرفتند و کار را به جایی رسانیدند که اندک اندک نه همان قوم عرب بلکه هر چیز دیگر را نیز از زبان و آیین و اعتقاد که منسوب به عرب بود تحقیر کردند و مخالفت با دعویهای عرب را بهانه کردند تا با دعویهای قرآن و اسلام نیز مخالفت کنند و در این ماجرا از حد اعتدال به کلی خارج شوند. این شعوبیها تنها در ایران نبودند، در سایر بلاد مسلمانی هم هر جا که مردم از خودستاییهای عربان به سطوح بودند شعوبی ها نیز پدید می آمدند و با اعراب مشاجره می کردند. اما در ایران از هر دستی مردم در بین این فرقه بودند که همه در قده و تعنه بر عرب همداستان بودند. با این همه بیشتر این شعوبیان در ایران از آن کسانی بودند که از اعراب خاری و بیداد دیده بودند. می توان گفت کشاورزان و روستاییان خاص در نقاط دورافتاده ایران بیش از دیگران دست خوش جور و بیداد تازیان بودند. مالکان و اقطاعداران از یک سو بر آنان ستم می کردند، باجگیران و کارگزاران از سوی دیگر مال و خواسته آنها را به غارت می بردند. از این جهت بود که آنها بیش از سایر طبقات با عقاید و افکار شعوبی آشنا شدند. نوشتند که در میان شعوبیان آنها که بیشتر بدخواه عربانند و بیشتر به آنان کینه می‌ورزند اوباش نبتی و برزگران و روستاییان ایرانی می‌باشند، لیکن بزرگان و اشراف ایرانی که دارای مقام ارجمندند دین را شناختند و شرف را عبارت از نسب خود می‌دانند. این گفته ابن قتیبه با آنکه از رنگ غرض خالی نیست جالب و مهم است. در موقعی که قوم مهاجم بر کشوری استیلا می جوید، اشراف و بزرگان آن کشور همیشه زودتر از سایر طبقات با مهاجمان و دشمنان دوستی می یابند. جاه و حشمت پربهایی که دارند غالبا آنان را وامی دارد که برای حفظ آبرو و اعتبار خیش با دشمنان فاتح و قاهر خیش بیامیزند و تأثیر و نفوذ آنها را بپذیرند. از این رو در پس هر فاجعه‌ای که برای یک مملکت روی داده است طبقه اشراف زودتر از سایر مردم رسوم و آداب قومی و ملی خیش را از دست دادند و حتی راه و رسم بیگانه را به منزله یک جاه و اعتبار تازه پذیرفتند. در ایران نیز دهقانان و بزرگزادگان اندک اندک توانستند جای خود را در حکومت عربی باز یابند. از این رو جز در مواردی که کسب جاه و نام را در نظر داشتند در نهضت‌های ضد عرب کمتر شرکت می‌جستند. اما روستاییان و کشاورزان که دستخوش ظلم و تحقیر فاتحان بودند و نمی‌توانستند با آنها همراه و همداستان باشند همواره برای مقاومت در برابر زورگویان و ستیزجویان عرب بهانه می جستند. بدین سبب بود که مبادی و اقوال شعوبیان نزد روستاییان و کشاورزان ستم دیده نفوذ و رواج بسیار یافت. داستان شعوبیان در تاریخ جالب و خواندنی است. عقیده آنها در کوچک شماری اعراب از حس نفرت و انتقام سرچشمه می گرفت. آنها نه همان عرب را بر عجم برتری نمی نهادند، بلکه آنان را از همه اقوام جهان پست‌تر و فرومایه‌تر می دانستند. این ندا در دوران حکومت اموی که اعراب قدرت و سیادت تمام داشتند ضعیف و نارسا بود، لیکن در دوره عباسیان اندک اندک شدت و نیرو گرفت. در زمان هشام ابن عبدالملک وقتی اسماعیل ابن یسار به نژاد ایرانی خیش افتخار کرد به سختی مجازات دید. گویند وی در حضور این خلیفه اموی شعری خواند و در طی آن عظمت نژاد و تبار ایرانیان را ستود و گفت: چیست که مانند خسرو و شاپور و هرمزان در خور فخر و تعظیم باشد. وقتی هشام اشعار وی بشنید برآشفت و پرخاش آغاز کرد که بر من فخر می فروشی و در برابر من خیشتن و قوم خیش را می ستایی، پس بفرمود تا او را بزدند و در برکه‌ای افکندند. در دوره اموی آرا و سخنان شعوبیان با چنین شدتی ترد می شد، اما در روزگار عباسیان کسانی مانند بشار ابن بعد آشکارا عرب را می نکوهیدند و ایرانیان را می ستودند. بعضی از آنها حتی آشکارا خلفا را که بنی هاشم بودند طرد می کردند و می گفتند: بیایید و پیش از آن که پشیمان شوید خیشتن را خلع کنید، پس به سرزمین خیش در حجاز بازگردید و به خوردن سوسمار و چرانیدن گوسپند بپردازید. با آنکه آثار شعوبیه را تعصب دوستداران عرب یکسره عرضه نابودی و تباهی کرده است، ولیکن از آنچه در متاوی کتب مخالفان آنها نقل شده است به خوبی میتوان حقیقت دعاوی و مایه سخنان شعوبیان را دریافت. نفرت از عرب اندکندک، چنان که جاهز گفت، به نفرت از هر آنچه به عرب تعلق داشت منتهی گشت و شعوبیان رفته رفته سخن اهل تسویه را بهانه‌ای جهت ترویج و اشاعه سنویت و زندقه کردند. در دوره مأمون و معتصم توسعه نفوذ و قدرت ایرانی‌ها و ترکان، عربان را یکسره ضعیف و زبون کرده بود. داستان برتری نژادی عرب دیگر افسانه‌ای بیش نبود. خلفا خود از جانب مادر عرب بودند. وزرا بیشتر از میان ایرانیان انتخاب می شدند. سرداران و سپهسالاران خلیفه بیشتر ترک و ایرانی بودند. از این رو نشر سخنان شعوبیه دیگر با مانع برخورد می کرد و بدین گونه در گیر و دار مشاجرات و مجادلات مذهبی و کلامی که در آن روزگاران بین فرقه های مسلمانان و دیگر مذاهب در گرفته بود، سخنان شعوبیان نیز چون مذهب و آیین تازه‌ای روی نمود و مخالفان و هواخواهان یافت. در هر حال از روزگار مأمون اندک اندک شعوبیان در درگاه خلافت قدری و شأنی یافتند، چنان که در بیت الحکمه مأمون برخی از آنها مقام و منصبی داشتند.